خوب باشه. نواکوک یعنی هر چیزی که از دل برمیاد روی موج صدا به گوش و دل تو میرسه. شاید وسط یه روز شلوغ کاری باشی یا در حین رانندگی، نواکوک توی هر لحظه مثل یه دوست نزدیک باهات همراهه. با نوا قلبت رو لمس میکنه و با داستانهاش رویاهات رو بیدار میکنه. اینجا نواهای محبوب شما پخش میشه، پس با همون همراه باشید و نواهای دلخواهتون رو به آدرس @salamat102fm ارسال کنید.
امشب میخوای بری بدون من خیسه، چشای نیمه جون من حرفم نمیشه با برت، چی کار کنم خدا یا که بشکنم عشقم، بذار نگات کنم یکم شاید با هم بمونه دستای ما. تو رو خدا ببین چه حالیم، نگو که میری، دلم میخواد که دستمو بگیری، نرو بدون تو شکنجه میشم، پیشم بمون دیگه چیزی نمیگم، آخریشه کسی واسم شبیه تو نمیشه، بمون الهی من واسط بمیرم.
همه ما احساسات مختلفی در وجودمون داریم، از عشق و محبت گرفته تا خشم و ناراحتی. اما اگه قرار باشه این احساسات رو روی کاغذ بیاریم و به شعر تبدیلش کنیم، چی می نویسیم؟
الله مزاره مزاره، الله مزاره مزاره، غریب ره گذارای دیدو روزگارای به پهنای پهنای صحرای دلتنگی، والله سیه غروبای دیبا، الله مزاره مزاره، الله مزاره مزاره، غریب ره گذارای دیبا.
Oh,
جان همان ماهو جان بگو از چه کوهای میری زمستون بود و به یاد تو زمستون بود و به یاد تو والله خواب بهارای بی تو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره غریب ره گذارای بی تو
نواکوک مثل یک دنیای مخفی وسط شلوغی های روزمره است، جایی که میتونی برای چند لحظه از تمام سر و صداها و هیاهوها فاصله بگیری و بری تو دنیایی که برای تو ساخته شده، دنیایی که توش هر صدا یه حس داره، هر نوت یه داستان و هر لحظه یه ماجرای تازه.
چه بگویم نگفته هم پیداست غم این دل مگر یکی و دوتاست به همم ریخته است گیسویی به همم ریخته است مدت هاست یا
گاهی ما راه مناسبی برای بروز احساساتمون پیدا نمی کنیم و این کار باعث میشه که احساسمون رو سرکوب کنیم و خیلی چیزا رو در خودمون بریزیم. اما اگر احساسات ما از وجودمون بیرون بیان، قطعاً حس بهتری پیدا می کنیم. احساس می کنیم که سبک شدیم. شاید لازم باشه گاهی قلمی به دستمون بگیریم و درباره احساسات درونیمون بنویسیم.
تو این جایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم، شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم، تو دوستم داری و اهلی نمیشم، یا عمر عاشق لیلی نمیشم، تو چارم کن بشک عاشقونه، بگی دستام و برگردون به خونه، مثل من پر از اشتباه مسترب زیر نور ما، هیچ کس رو اینجوری نخواه، عاشقم توی نیمه را گم نکن منو، تو گناه دور کن منو، قد آه
بعد از شنیدن آوا و نوا شاید حتی یادت نیاد چرا، ولی حس میکنی همه چی خوبه. این لحظه ها همون چیزیه که برای آرامش میخوای، یه خلوت کوچیک با دلت، با صدای اون نوا که انگار حرفهای دلت رو میزنه.
بی تو در فصل دل شوره ها، بهت آینه ها، قربت کوچه ها جا ماندن، بی تو از عشق و دل دادگی، درد و دیوانگی، تلخی زندگی میخواندم، تنها دل و غم، دل و پس هم، افسوس افسوس، تنها دل و غم، در دلم میمانی، خیال و حسرت مرا میدان، بیا رها مکن دل شکستم را، ببین که بی تو از همه دلگیرم، از این جدایی عاقبت میمیرم، بیا ببین دل به غم نشستم را، تنها دل و غم، دل و پس هم، افسوس افسوس، از بی تو شدم دیوانه شدم، افسوس افسوس.
به پایان نواکوک رسیدیم، اما حرف آخر. نواها فقط کلام نیستن، قصه هایی از دل ما هستن که هر بار میشنویم زنده میشن. بهترین ها در انتظارتون. خدا نگهدار.
رفتی که من در نیمه تاریک این سیاره باشم، رفتی که مثل سایه‌ای روی زمین آواره باشم، رفتی و جای خالیت را در کنارم حس نکردی، رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی، می‌سوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارم، میرم اما داغ چشمانت فراموشی ندارم، با باید مرا باور کنی تنها ترین مرد زمینم. تا در طلوع تازه ای من در غروب آخرینم. من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن زیبای من در جشن میلاد تو زیبای تو.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ناو وینسنس، نویسنده بیژن کیا، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: میرطاهر مظلومی، حمید هدایتی، سینا نیکوکار، کرامت رودساز، بیوک میرزایی، عباس توفیقی، محمد شریفی مقدم، بهرام سروری نژاد. کارگردان جواد پیشگر. گوینده محسن بهرامی. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمود احمدی. قسمت پایانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان خوب و همیشگی نمایش رادیو سلام. در سال 1367 هواپیمای مسافربری ایران ایر که از بندر عباس عازم دبی بود توسط ناو وینسنس هدف قرار میگیره و در آبهای نیلگون خلیج فارس سقوط میکنه و همه 299 نفر مسافر و خدمه اون به شهادت میرسند. جیمز داو تصمیم میگیره پیرامون این حادثه فیلمی مستند بسازه. وی در جریان تحقیق و به دست آوردن مدارک به طور مشکوکی کشته میشه. پدرش مارتین از کانادا به آمریکا میاد تا علت مرگ پسرش رو پیگیری کنه. ابتدا به خانه عروسش ماریا میره و با اطلاعاتی که از جیمز باقی مونده به سراغ افرادی میره که اطلاعاتی از چگونگی مرگ جیمز داشتند، ولی همیشه دست خالی بازگشته. حتی یک بار هم به هنگام بازگشت از خونه یکی از مطلعین به شدت مورد ضرب و جرح قرار میگیره که نجات پیدا میکنه. جیمز در جریان پرونده ناو وینسنس با فردی به نام پارسا در ایران در ارتباط بود. مارتین که نویسنده نیز هست با پارسا ارتباط برقرار میکنه و یادداشت‌هایی برای اون میفرسته تا روزی به صورت کتاب منتشر بشه. مارک کالینز که در ناو وینسنس خدمت میکرده اطلاعات زیادی از روز حادثه به مارتین میده. هنگامی که از خانه مارک برمیگرده، ماریا عروسش به قتل رسیده. از همون روزی که مارتین داب آمریکا اومده، همیشه افرادی حرکات و رفت و آمدهای اون رو زیر نظر داشتند. به اتفاق شما دوستان، ادامه نمایش را میشنویم.
چی؟ ایمیل از طرف هندرو هانت. تو را میکشم و برای طلب بخشش میکنم. نمیدانم چرا برایم ایمیل فرستادی مارتین داو. من هیچ وقت مقصر نبودم. در وینسنس کار کردم.
اما کاپیتانش نبودم. همیشه یه درجدار معمولی توی ارتش موندم. آره، ما را بردن خلیج فارس. چون یه شطور سواری به اسم صدام فکر میکرد میتونه قدرت نمایی کنه. من کسی رو نکشتم. ولی اگر هم اونا رو میکشتم، هرگز عذاب وجدان پیدا نمی کردم. بعد از حملات تروریستی چند سال پیش به خودم میگم کاش میتونستم برگردم و این دفعه تا جایی که میشه اون تروریستا رو بکشم. نمیدونم ایمیل منو از کجا پیدا کردی، ولی اگه بخوای مزاحمم بشی بدجوری عذابت میدم. من یک نظامیم، اینو یادت باشه. در ضمن کشته شدن پسرتم هیچ ربطی به من نداره. اهمیتی هم نمیدم. من از جنگیدن خوشم نمیاد. زهر رو دوست دارم و اگه لازم باشه براش آدم میکشم، حتی اگه زن بچت باشم. نظر من اینه. من اون آمریکایی که تو فکر میکنی نیستم. بگم منو موعظه نکن. تو از من یا کاپیتان وینسس بهتر نیستی. به نظر من تو یه احمقی که فکر میکنی با ساختن یه فیلم یا نوشتن یه کتاب میتونی حقیقت رو به دنیا نشون بدی. آدم ها فقط میخوان خوش باشن و زندگی کنن. اونا یه سقف محکم میخوان، یه تخت نرم و راحت، یه تلویزیون و خرت و پرتایی که شکمشون رو سیر کنن.
دنیا کوره، نمیبینه، نمیشنوه و تمایلی برای شنیدن خاطرات تلخ گذشته نداره. برو زندگی تو بکن و بذار بقیه هم از مدت کوتاهی که زنده هم لذت ببرن. این قانون زندگی ماست. این سبک زندگی ماست. این دیگه چه موجودیه؟ بله.
هنوزم میخوای موضوع رو دنبال کنی؟
تو کی هستی؟
نمی ترسی؟
چیزی برای از دست دادن ندارم.
زندگیت؟
اندازه کافی زندگی کردم.
می خواهی از قضیه سر در بیاری؟
تو جیمز رو کشتی؟
نه،
من قاتلشو می خوام.
نمی تونم کمکت کنم.
ولی من گیرش میارم.
به نفعت نیست.
تو از من چی می خواهی؟
ساعت 7 می بینمت.
کجا؟
مشخص میشه. حواست به فکست باشه.
تو کی هستی؟ الو؟ چی میخواست؟ نبشه خیابان 73 پارک مک‌کینلی، پیراهن قرمز بپوش. Thank you.
پیدا؟
بله.
سواشه.
سلام، شما؟
من تیموتی دایمون هستم، خبرنگار یو اس مونیتور. بفرمایید سواشه. البته یک وقتی خبرنگار بودم. در مورد وینسنس تحقیق میکردم. با پرسنل رزناف و مسئول پرونده اتفاق مصاحبه کردم.
از اندرو هانس چه میدونی؟
جاه طلبه، اما مسئله این نیست. هانت یه مهره است، باید سیستم رو بشناسی.
منظور چیه؟
رزنافی که پیشرفته ترین تجهیزات رو داره یک هواپیمای مسافربری رو تشخیص نداد و این منطقی نیست. شما شرکت LNL رو میشناسید؟
نه.
مؤسسات و شرکت هایی هستن که خصوصی هستن ولی برای پنتاگون کار میکنن. هالیبرتون، بلک واتر و LNL که اسم کاملش لایت اند لاینه.
این چه ربطی به موضوع داره؟
هالیبرتون یک شرکت خدماتی و پشتیبانیه. بلک واتر خدمات امنیتی رو به عهده داره و LNL یک شرکت اطلاعاتی و امنیتیه.
این امکان نداره. امنیت ملی؟
LNL در زمان جنگ سرد به وجود اومد و بیشتر مواقع پروژه های پیچیده و حساس رو به عهده میگیره، مثل همین پروژه وینسنس. اندرو از نیروهای نفوذی LNL بود. طبق موازین بین المللی تمام هواپیماها به فرستنده مجهزن که به صورت خودکار به کدهای ارسالی سیستم IFF جواب میدن. اندرسون کد وضعیت سه رو دریافت کرد و فهمید هواپیما تجاریه. اندرو هانت لیست پروازهای تجاری خلیج رو بررسی کرد. خودش میگه پرواز 655 رو ندیده، در حالی که مشخصات این پرواز پایین همون لیست ثبت شده بود.
چرا؟
اندرو توی بازجویی گفته بود چون اتاق مرکز اطلاعات رزمی نور کافی نداشته و دچار استراب و استرس شده بودم، مشخصات اون پرواز رو ندیدم.
مسخره است.
گزارشش تو این پوش است، خودتون بخونید. فصل سوم، صفحه 114.
هر بار که توپ 5 اینچی وینسنس به قایق‌های ایرانی شلیک می‌کرد، چراغ‌های اتاق مرکز اطلاعات چشمک می‌زدند. همه ما ترسیده بودیم. اندرو به من و اندرسون با نگرانی گفت که ممکن است یک F4 یا F14 ایران باشد. خدای من، فکر میکردم باید نگران هواپیماهای گشتی ایران باشیم. اما حالا به دریابان اسکات خبر دادم. چرا نباید به ما حمله میکردم؟ داشتیم قایقهاشون رو میفرستادیم ته دریا. باور کردنی نیست.
کاپیتان راجرز و افسرهای کلیدی وینسنس توی مرکز اطلاعات رزمی همه روی یک توله موج بودن. این امکان وجود داره که عده‌ای روی توله موج شبکه فرماندهی بیان و مکالمات و تبادل پیام‌های حین نبرد رو شنود کنن، اما هر بار که مکالمات شنود بشه صدا به علت ضعیف شدن امواج افت میکنه. این اتفاق در وینسنس تجربه شد. این میدونی یعنی چی؟
نفوذ و تأثیر روند جنگ.
درسته، و به همین دلیل بود که اسکات بیچاره به ناچار فرمان تغییر طول موج رو داد. اما دوباره صدا افت کرد و چند ثانیه یک نفر روی این شبکه آشفته اعلام کرد هواپیمای ناشناس یک F-14 ایرانیه.
چی؟ اون هواپیما رو شناسایی کرد؟
هیچ وقت مشخص نشد. کاربرهای اتاق کنترل یا همون دالان هوایی فکر میکردن تکنیسیان های داخل اتاق جنگ های الکترونیکی کشتی هواپیما رو شناسایی کردن. تکنسیان ها فکر میکردن که این اخطار شناسایی از دالان هوایی اعلام شده. مدت ها بعد از اون حادثه مامورهای تحقیق فهمیدن هانت فراموش کرده برد دستگاه های FF رو تنظیم کنه. کد سیگنال وضعیت از ایواز ایرانی ارسال نمیشد و به یک هواپیمای ترابری ارتش ایران که روی باند فرودگاه بندرعباس بود مربوط میشد.